بسم الله الرحمن الرحیم.
و عرض سلام خدمت آقایون و خانم ها. امروز که روز چندم ماه 16 بهمن ماه 1393 هست، دنباله درس های هرمنوتیک را شروع می کنیم و به پرسش هایی که در این چند جلسه گذشته، در این 6 جلسه گذشته که از آغاز دور دوم درس های هرمنوتیک میگذره برای آقایون و خانم ها پیش آمده، در ارتباط با همین مطالبی که اینجا گفته شده قرار بود که اینها را من پاسخ بدم و چند تا پرسش به دست من رسیده به صورت مکتوب و من شروع می کنم به بحث درباره اونها در اون حد که در خور ممنون یک جلسه هست. خب حالا این پرسش ها یا به همون ترتیب که به دست من رسیده به همون ترتیب مطرح می کنم، یه کمی متفاوته، ممکنه متفاوت باشه از لحاظ تقدم تأخر، اما من اینا رو فعلا روی هم گذاشتم دارم مطرح می کنم. گفته شده که یکی از پرسش ها این است که لطفاً در مورد آخرین نکته بحث پیش بیشتر توضیح دهید. منظور شما از نامتناهی نامحدود چیست؟ آیا منظور جهان ماورا است؟ این یک سوال. دوم، در مورد جهان من، جهان واقعی و ذهنی، یعنی عینی بودن اینها بیشتر توضیح دهید. خب هر دو سوال جدی است. به نظرم نویسنده این پرسش اشاره اش بر اون تعبیری است که من گفتم در آخر جلسه در ارتباط به این که این فهم گرچه فهم محدود است اما اشاره می کند به بیرون از خودش، و مایل هستم که این عبارت را بخونم و تا معلوم بشود که چه گفتم. خب بله، ظاهراً مربوط است به این پرسش، به این مطلب. جهان اون، این رو من گفتم در جلسه قبل، جهان هر فرد انسان هیچگاه تمام اون چه میتواند او از جهان تصور کند نیست. درسته، این بود دیگه در گفته های گذشته. آن محدوده جهانی که هر انسان تجربه می کند استعلائی است، یعنی اشاره می کند به گستره بیش از اون چه در تجربه هست، و این ویژگی محدود بودن و متناهی بودن جهان بالفعل هر فرد است. تجربه متناهی بودن به نامتناهی بودن اشاره می کند. خب اینو من باید بیشتر توضیح بدم. در واقع سوال این است که این بهتر معلوم بشه، یعنی چه این حرف. با یک مثال شروع می کنم من. فرض بفرمایید که ما من یک کتاب میخونم، کتابی میخونم، جزوه میخونم. حالا از یه جای محدود شروع کنیم. من یه جزوه میخونم درباره این که فلسفه چیست، یک جزوه 10 صفحه. یک بار اینو میخونم، یه مقدار از مطالب برای من معلوم میشه. بار دوم میخونم تا ابهامهای اگر وجود داره اونها هم برطرف بشه. باز هنوز هم ابهامهایی برای من میمونه. میرم پیش یک فیلسوف، میگم آه من این جزوه رو خوندم، اینقدر فهمیدم، اما این سوال رو، این سوال رو و این سوال سوم رو دارم. باز هم پیش او چیزایی رو یاد میگیرم. خب اینجا برای من یک فهم حاصل شده، فهم از یک نامحدود، ببخشید، فهم از یک محدود حاصل شده. یعنی محدود به این معنی اون چی که این جزوه اون رو در بر داره، محدود دیگه، نامحدود که نیست، اون چی که این جزوه در بر داره حد حدودی داره، اندازه هایی داره، راجع به مطالب خاصی است، مربوط به مثلا نظر یک فیلسوف هست، اون فیلسوف یک موجود زمانی است، مکانی است، درباره یه موضوع خاصی صحبت کرده. محدودیت یعنی همین ها دیگه، محدودیت یعنی همین ها در این قبیل مسائل. و اون چی که در توان من بوده است در فهم این محدود، اون رو به کار بردم. از طریق فهمیدن این جزوه 10 صفحه‌ای بر اون چی که ما اون را افق ذهنی هر انسان نامیدیم و توضیح اون اجمالا داده شد و بیشتر داده خواهد شد، چیزایی بر اونجا اضافه شده، در اون زیست جهان چیزایی اضافه شد، همون زیست جهانی که اشارهشو مختصر کردیم و بعدم بیشتر توضیح خواهیم. زیست جهان من وسیع‌تر شد، در واقع اون افق ذهنی وسیع‌تر شد. اما همین مقدار از محدودها که اضافه شد و در این فهم جدید من این محدودها پیدا شد و من تجربه می کنم که اینا محدوده، تجربه می کنم که اینا محدوده، خود این تجربه کردن این که این محدوده حکایت می کند از نامحدود، چون محدود در جایی تصور داره که نامحدود هم فرضی ازش داشته باشیم، فرضی، تصوری از نامحدود داشته باشیم، و الا محدود معنا پیدا نمی کنه. همونطور که نقص در جایی معنا پیدا می کنه که ما از کمال تصوری داشته باشیم. تصور نقص فرع است بر تصور کمال، امکان تصور نقص فرع است بر امکان تصور کمال، نه بالعکس. اینطوری نیست که چون ما ناقص ها را میبینیم از دیدن ناقص ها مفهوم کمال برای ما پیدا میشه، این نیست. مفهوم کمال در ذهن ما هست و این یا اون ناقص به نظر میرسه. این یه نکته خیلی ظریفی است. ما همین تجربه را که پیدا می کنیم که این محدوده، این یه آدمی گفته، اون آدم علامه دهر نیست، معلومات محدودی داشته در یه زمان معین، در یه مکان معین، راجع به یه موضوع معین. این خود این تجربه همراه هست با تجربه دانش نامحدود. نگه با دانش نامحدود پیدا می کنیم ها، اینا اشاره ایست. یعنی ممکنه ده ها آدم دیگر ده ها سخن دیگر گفته باشن و گفتن، اون ده ها آدم دیگر هم باز یه ده ها آدم دیگر سخنهای دیگه گفته باشن و 100 آدم دیگر هم سخنهای دیگه گفته باشن. خب و اینها به هم مربوطه با توجه به اون مطلبی که ما گفته ایم که معناها در یک ارتباطهای سلسله‌ای زنجیروار با یک دیگر هستند و توضیح این بیشتر خواهد آمد. اون فیلسوفی که یک سخنی را امروز میگوید و به یک موضوعی اشاره میکند، اون موضوع با یه موضوعات دیگه در ارتباطه، اون معنا با معناهای دیگه در ارتباطه و اون معناهای دیگه با معناهای دیگه در ارتباطه. کل تفلسف بشر مثل زنجیره‌ای به هم ارتباط داره. اما آیا میتوان از کل اون چی که بشر میتونه تفلسف کنه تصوری داشت؟ یعنی به اون احاطه داشت تصور؟ احاطه نه، ما نه احاطه داریم به تمام اون چی که بشر در گذشته تفلسف کرده و نمیدانیم در آینده چقدر تفلسف اتفاق خواهد افتاد. گستره اون چی در گذشته اتفاق افتاده و اون چی در آینده اتفاق خواهد افتاد در باب تفلسف، در باب فلسفه ورزی، در احاطه ما نیست، در چنگ ما نیست و حد و حدودش را نمیدانیم. چه گفته شده است را هم کاملا نمیدانیم، چه گفته خواهد شد را کاملا نمیدانیم. نامحدود یعنی همین، اینجا نامحدود معناش همین. بنابراین درسته من یک حد محدودی از فهم را پیدا می کنم، اما همین حد از فهم محدود به گونه ایست در واقع ذات فهم، اگر بگوییم فهم ذات داره، ذات فهم، جنس فهم به گونه ایست که این فهم همیشه محدود است و همیشه اشاره می کند به فهمهای بسیار 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 دیگری که اتفاق افتاده اند و اتفاق می افتند و اتفاق هم خواهند افتاد و ما به اونها چیز نداریم، احاطه نداریم. اینه معنای این که هر فهم محدود اشاره میکنه به فهم نامحدود، نه این که یعنی به یه جهان متافیزیکی اشاره میکنه، نه منظور اون نیست. چون نوشته شده است که آیا منظور این است که به ماورا اشاره میکنه، به ماورا که همچون تعبیری در اینجا هست، اگر منظور از بله، آیا منظور جهان ماورا است؟ نه، جهان ماورا نیست، منظور فهمهای اتفاق افتاده و اتفاق افتنده و اونایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، گستره این فهم هاست که نامحدود است از نظر ما، یعنی احاطه نداریم به اونا، به اون اشاره میکن. خب این یک و اصولا این خدمت شما عرض بکنم، این یه نکته خیلی ظریفی است که وقتی تعبیر محدود یا نامحدود، متناهی یا نامتناهی به میان بیاد، ببینیم واقعا در فلسفه اون فیلسوف معنای اینا چیه. اگر تعبیر محدود و نامحدود را یک متافیزیکر به کار ببره، یک کسی که هستی شناسی متافیزیکی میکنه به کار ببره، خب اون معنای محدود نامحدود در اونجا نامحدود میشه، یعنی ماورا، ماورای فیزیک، متافیزیک. حالا باید ببینیم چجوری معنی میکنه اون ماورا را. اما در این جور بحث ها ما از دایره زبان و از دایره فهم بیرون نمی رویم اصلا. در این جور بحث ها اصلا این نیست که ما محدود را میفهمیم تا خدایی را که خارج از فهم اونو بفهمیم، تا خدایی رو که در اونایی که عالم متافیزیک تصور میکنن، تا خدایی که در یه جهان دیگری است اونو بفهمیم، اصلا اینجوری نیست. ما هستیم و جهان زبان و جهان فهم. این بحثا اینه. سوال دوم اینی که در مورد جهان من، جهان واقعی و ذهنی و عینی بودن اونها بیشتر توضیح دهید. این سوال همیشه در ذهنها بوده. وقتی این حرفهای فهم به خصوص نظریه های مثل نظریه های گادامر مطرح میشه، فوراً یه عده‌ای مسئله نسبیت را پیش میکشن. میگوین اگر شما میگید که از فهم صحبت میکنید، از فهم متن صحبت میکنید، از فهم غیر متن صحبت میکنید، و بعد هم بحث هاتون به اینجا میرسه که کما اینکه در آینده حالا بحث ما به اونجا خواهد رسید، که فهم هر کس از یک پرسپکتیو معینی اتفاق میفته، از یک منظر معینی با یک عینک معینی اتفاق میفته، پس عینی بودن کجا رفت؟ پس معناش این است که هر کس تخیلی میکنه، فقط یه فکری براش پیش میاد که اون فکر فقط در ذهن اوست. یا اگر تعبیر میکنید جهان او یا جهان من، فقط در جهان داخلی اوست، در جهان من است به اصطلاح، اما ربطی به عین نداره. ربطی به عین نداره یعنی ربطی به عالم خارج نداره. چون معنای این واژه عالم خارج معنای روشنی نداره، من هرچی بخواهم اینو توضیح بدم معنای روشنی نداره، عالم خارج، این تعبیر رو به کار میبرم. پرسش به این صورت میتونه مطرح باشه: آیا این کس که میگوید معنای این متن اینه، واقعا معنای این متن اینه؟ اینه این تعبیر. اگر شما بگید واقعا معنای این متن اینه، این میشه عینی. حالا اینجوری با مسامحتن، یعنی معنای متن دیگه، واقعا واقعا. اما اگه بگید که من اینطور میفهمم، کاری ندارم به این که معنای متن واقعا اینه یا نه، من اینه به شما جواب نمیدم، میگم من اینطور میفهمم، خب این میشه ذهنی. این معناش این است که مثل این که من کاری به معنای متن ندارم. یا من اگر به کسی بگم آقا خانم من واقعا تو را خوب میفهمم، حالا اونجایی که فهم متعلقش یک شخصه نه یک متن، من واقعا تو را خوب میفهمم، معنای این سخن چیه؟ یعنی من تو را اونطور میفهمم که واقعا تو اونگونه هستی؟ اگر این طور باشه میگن که نسبیتی در کار نیست، چون تو واقع را فهمیده ای. اگر بگم که من از تو این فهم را دارم اما نمیدونم تو اینطور هستی یا نه، من از تو این فهم را دارم، این میشه ذهنی. یعنی ذهن من، اونی که من از تو در ذهن دارم، اینه. کدوم یکی از این هاست؟ اگر دومی باشد همین حرف درسته که آقا این شد فقط ذهن شما، پس شما اونو نفهمیدی، نه اون متن رو فهمیدی، نه اون آقا رو فهمیدی، نه اون خانم رو فهمیدی، نه جهان رو فهمیدی. حافظ اگر میگه که هر کو نکند فهمی زن کلک خیال انگیز، بله نقشش به هرامر خود صنعتگر چین باشد، خب این فهم کدوم فهمه؟ یعنی جهان اون گونه که هست، جهان که واقعا کلک است، کلک خیال انگیز است واقعا فهم اون، یا این که نه، منظور این است که ما که از اون خبر نداریم، همونطور که حافظ در جای دیگه میگه معماست، معما رو که نمیشه فهمید، که من نمیدونم چیه واقعا، ولی در ذهن من اینه. کدوم یکی؟ اینایی که این بحث ها رو مطرح میکنن و نظرشون رو من در جلسه گذشته خدمت شما گفتم، بگفتم این بحث های این سنخ از درس ها یا این سری از درس های هرمنوتیکی جدید بنده اینجا دارم این دوره تدریس میکنم مبتنیست بر آراء هوسرل و هایدگر و گادامر، مبتنیست ها، یعنی خلاصه حرف های اونهاست، و به همین جهت هم هست که من استناد نمی کنم در هر مورد به یک کتابی چیزی، چون این از حوصله چنین جلسه خارج و اون کار دانشگاهه که به مآخذ و مستندات و اینجا خلاصشو باید گفت. خب اونا اینو نمیگن که فقط در ذهن منه، نه، اونا میگن اون چه من با این معنای از فهم که براش بیان شد در اینجا میفهمم برای من واقعا همونطور است، واقعا همون طور است، اما این واقعا همون طور هست برای من است از اون منظری که نگاه میکنم. شما ممکنه از یک منظر دیگری نگاه بکنی، واقعا برای تو معناش یه معنای دیگری باشه. و اینکه اینا میگن که معناها ممکنه متفاوت باشه، درست یعنی همین واقعی بودن. و این ادعا که واقعا اون متن رو فهمیدم از بین نمیره، این ادعا که واقعا من فلان کس رو فهمیدم از بین نمیره. اما اینا فکرشون این است که چون هر کسی پرسپکتیوی داره، یک عینکی داره، یک فضایی داره که از اون نگاه میکنه، اون وقتی از اون نظر نگاه میکنه اونه، شما وقتی از این نظر نگاه میکنه اونه، اما طرف خودش این ادعاشو رها نمیکنه که واقعا برای من اینه. پس اون جهان من یعنی این، در جهان من اینه، در جهان تو اونه. اینجا ممکنه این سوال مطرح بشه که بالاخره اینه یا اونه. این بحث ها اینجور هست دیگه، درست همینه. اختلاف در اینجاست که اینجا باید یه سعه صدری آدم داشته باشه. این که انسان تصور بکنه که عینک های همه، ببینید این دقیق تر بگم، یک عینک درست حسابی واقعی نشان دهنده داره که همه باید اون را به چشم بزنن و با اون عینک ببینن، چنین چیزی وجود نداره. چنین شیر چی؟ خدا نافرید، شعر چیه؟ نیست، چنین چیزی وجود نداره. دعوی اینه، دعوی اول باید اینجا حل و فصل بشه. اگه کسی به هیچ کس نتونسته اثبات کنه که یه چنین چیزی وجود داره، یه چنین عینکی وجود داره، برو اونو بخر، برو اونو به چشمت بزن. نتونسته بشر تا حالا اون عینک رو نشون بده، اگه بخوام خیلی با زبان ساده حرف بزنم، چنین عینکی ساخته نشده. وقتی چنین عینکی ساخته نشده و ما انسان ها اینطور هستیم، نتیجه این می شود که اون انتظار رو نمیشه داشت که همه برن اون عینک محصول فلان جا رو بخرن. نمیشه، نیست، چنین عینکی وجود نداره اصلا. پس باید دید عینک من چجور عینکیه، عینک شما چجور عینکیه، من از کجا عینکمو خریدم، شما از کجا عینکتون خریدید، اون سومی از کجا عینکشو خریده، و این عینک ها چه تفاوتهایی با هم دارن. اما این عینک ها همه به یه جا نگاه میکنن، یا از پشت این عینک ها به یه جا نگاه میکنن، و اون متنه، و یا این اون آقا و اون خانومه. پس اونم واقعا به اونجا نگاه میکنه، اینم به اونجا نگاه میکنه، اون یکی هم به اونجا نگاه میکنه. اما خب چون عینک ها متفاوته، معناها یا بخواید بگید فهمها متفاوت میشه. شما الان نمیدونم فعلا تعداد، یه مثال خیلی ساده بزنم، تعداد افراد این جلسه ما الان نمیدونم در این جلسه چند نفر، فرض گاهی کم هست گاهی زیاد هست، هر کدام از شما دونه دونه از بندهی که دارم براتون سخن میگویم و جلسات متعددی سخن گفتم، فهم متفاوت از فهم دیگری دارید. باور نمی کنید؟ خیلی ساده می شود 10 نفر کنار هم بنشینن، 2 ساعت وقت صرف بکنن، دقیق جزئیات رو بنویسن، از فلانی چه فهمی داری بنویسن کنار هم. البته بعد از یه خود تأمل شما اینا رو کنار هم بذارید، خواهید دید بعضی ها مشترکن، بعضی حرفای مشترک زده میشه، بعضی حرفای متفاوت زده میشه. هیچگاه نخواهید به این نتیجه برسید که همه از فلانی یا این 10 نفر از فلانی واقعا در همه جزئیات یه جور فهمیدن. ممکنه در یه کلیاتی فهمیده باشن، اما اون کلیات رو اگه معنی بکنید به تفاوت ها خواهد انجامید. همه میگن خدا هست، خب این کلمه رو همه میگن، اما اگر از همه بپرسیدیم خدا کی فکر میکنید هست، در نظر شما چه تصوری از خدا دارید، سر از کجا در میاره؟ هر کسی یه چیزی میگه، هر کسی یه چیزی میگه. بشر از آغاز همین طور بوده، اون عینک وجود نداره، اون عینک واحد وجود نداره. خب بنابراین عرض به حضورتون، این هم مثال بود خواستم بگم که هر جا صحبت فهم هست اینه، مگر اینکه صحبت فهمو نکنید، مثل متد و روشی که در علوم تجربی هست. این که شما میخواید ببینید که این مقدار از آب که تو این لیوان هست از چه عنصرهایی ترکیب شده و بعد میبرید در آزمایشگاه و به یه نتیجه میرسید که از دوتا عنصر ترکیب شده با فلان نسبت، این فهم نیست. اینجا شما یک روش علوم تجربی به کار برده اید و به این نتیجه خواهید رسید که بله با فلان نسبت از این دو عنصر تشکیل شده. شما هم آزمایش کنید همین خواهد شد، دیگری هم آزمایش کنه همون خواهد شد، چهارمی پنجمی هم آزمایش کنه همون خواهد شد. و به همین جهت در متدولوژی علوم تجربی میگویند که آزمایش های متعدد یه چیز را نشون بده، در واقع یه حقیقت را نشون بده، یه واقعیت. اما اینو بدونید ما وارد یه وادی فهم و معنا و معنا رو چجور میفهمیم و این وادی ها اینجوریست. گرچه پاره از این فیلسوفان گفتن که نه خیر، در همون جا هم اگه قضیه نتایج آزمایشگاهی را تا تعبیری باز خواهی رسید به فهمای متفاوت، لازم اونجا هم دارن این حرفا رو میزنن. خب بنابراین جهان من و جهان واقعی و ذهنی و عینی اینه پاسخش، در این حال که جهان من است برای من جهان واقعی است، و در این حال این جهان من که برای من جهان واقعی است جهان ذهنی هم هست برای من، و در این حال عینی هم هست، یعنی همون واقعی هم هست. و اما پرسش دیگری را برسیم. این پرسش ها گوناگون است. سلام علیکم، خیلی متشکرم. این پرسش ها گوناگون است. اگر مثلا این پرسش دومی یک کمی فاصله داره یا کاملا متفاوت است با اون پرسش اول، دیگه من باید مطرح کنم چون به مسائلمون مربوطه. نویسنده میپرسد که آیا مفسر با معرفت هرمنوتیکی میتواند به فهمی از متن مقدس برسد که بر فهم مؤلف رجحان داشته باشه؟ هنوز ما به این بحث ها نرسیده ایم و به همین جهت است که من خیلی خلاصه اینجا مطلبی را عرض می کنم و رد می شوم. اولا متن مقدس یعنی چی؟ یه نکته ما اینجا داریم. در بحث های هرمنوتیکی جدید متن مقدس معنا نداره. به یک معنا چرا، اما به یک معنا نه. این تعبیر متن مقدس معناهای متفاوت پیدا کرده است. حالا من دو تاشو عرض میکنم. در مقام فهمیدن یک متن، هرمنوتیک جدید میگوید مقدس و غیر مقدس نداریم، متن متنه. و بحث هایی که در فهمیدن مثلا یک کتابی که یه انسان نوشته، یک کتاب فلسفی که یه انسان نوشته مطرح است، یا یک کتاب عرفانی یا سروده های عرفانی که یک انسان سروده، یا رمانی که یک انسان نوشته، داستانی که انسان نوشته، بحث های هرمنوتیکی که فهم چیست، یعنی همین قبیل بحث هایی که ما در اینجا میکنیم، در مورد اون مطرحه، در مورد بیبل هم مطرحه، عهد عتیق و عهد جدید هم مطرحه، قرآن هم مطرحه، چون همه اینا متنه. متنه. این که حالا این متن از کجا ریشه گرفته است، پشت صحنه اش چیه، چه ارتباط غیر مستقیمی با خدا داره، اونا یه بحثای دیگه است. میگوین این اعتقادات ایمانی که هر مؤمنی میتونه برای خودش داشته باشه، تأثیری در این نمیتونه داشته باشه که این متن عربی رو وقتی میخواد بفهمه باید با میزانهای فهم متن بفهمه. در مقام فهم مقدس و غیر مقدس معنا داره، اما مقدس به این معنا چرا؟ مقدس به این معنا که این کتاب در اعتقادات ایمانی جماعتی پشت صحنه اش خداست، چون یک نبی این را گفته از این متن را، یا حالا می‌دونید اونجا یه بحثای متفاوتی هست، به هر حال پشت صحنه او یه تأیید خاصی داشته، او یک آدم خاصی بوده. بنابراین اون چی که من از این کتاب به دست میآورم برای من معتبره، به این معنا اون چی که من از این کتاب به دست میآورم برای من معتبره، اون را میپذیرم، چون میگویم به نوعی از انواع از یک جایی این گفته شده و من اینو میپذیرم، برای من محترم است اون جایی که این نهایتاً از اونجا میاد، به این معنا مقدس بله معنا داره. اما وقتی وارد فهمیدنش میشوم تا آخرش به اینجا برسم که بالاخره چی فهمیدم، همون اصول هرمنوتیکی، همون روش ها، همین ها باید ادامه داشته باشه. وقتی اونا رو به کار بردی آخرش به یه فهمی رسیدی، میگه این چی که فهمیدم برای من معتبر. مقدسه به این معنا که بهش عمل میکنه، به این معنا که هر کسم به اون اهانت کنه من خوشم نمیاد مثلا. پس مقدس دوتا معنا داره، در مقام فهمیدن مقدس و غیر مقدس، از نظر هرمنوتیک جدید میگن وجود نداره. بله در هرمنوتیک قدیم تفکیک میکردن، میگفتن اگه میخوایی یک متن مقدس رو بفهمی اینجوری بفهم، یه دستورات ویژه میدادن. اگه میخوایی عهد جدید و عهد قدیم رو بفهمی اینجوری بفهم، اگر میخوایی گلستان سعدی رو بفهمی اونجوری بفهم. اون هرمنوتیک قدیمه که این نوع از هرمنوتیک رو میگفتن هرمنوتیک دستوری، به شما دستور میدهن که چجور بفهم، متد علمی نیست، دستوره. همونطور که آدم بخواد وارد یک جلسه محترمانه بشه که اونجا یه آقایی که خیلی مورد احترام نشسته، به آدم یاد میدن که ادب ورود در اون جلسه چیه، یاد میدن. حالا اون حرمت، حرمت سیاسی باشه یا حرمت دینی باشه، این آداب و رسوم دیپلماتیک که هست، یه سفیر وقتی میره با یک رئیس جمهور ملاقات کنه آداب و رسوم داره، دیدین دیگه توی فیلم ها، استوارنامه‌شو میخواد بده و نمیدونم آداب و رسوم داره، همجوری مثل خود ما سلام علیکم ما احوال شما چطوره بسم الله بشیم ببینیم، نیست که، آداب و رسوم داره. ورود در مسجد هم آداب و رسوم داره. در مسجد که نمیشه آدم مثل خونه خودش وارد بشه که حالش پاش تمیزه تمیز نیست، خدای نمیدونم بدنش بو میده بو نمیده نمیدونم، هر اینن که نیست، هر جور شد آدم به خونه خودش هر جا خسته است میفته دراز میکشه، در مسجد که این کارو نمیکنه، آداب و رسوم داره. خب اونا آداب و رسوم نشون میدادن که اگر میخوای قرآن را تفسیر کنی، اگر میخوای بایبل را تفسیر کنی، یه آداب داره، یه رسوم داره، این متن مقدسه، اینجوری باید. این دیگه در هرمنوتیک جدید مطرح نیست، و معنای مطرح نشدن این نیست که یعنی کسانی که از هرمنوتیک جدید حرف میزنن بیدینن، اینا اعتقاد به متنای مقدس ندارن، معنا این نیست. این حرف به این جهت شروع شده که آقا خانم این متن مقدس تو در مرحله انسانیت رسیدن پیام الهی در اختیار تو قرار گرفته، خدا مستقیما مؤلف این نیست، خدا پشت سره. اگه میخوای بفهمی خدا چی گفت باید این متن رو کنکاش کنی، نقد تاریخی کنی، نقدای دیگه بکنی، کنکاش کنی،
درست با سایر روش ها بفهمی تو اون پشت مشت رو برسی به کلام خدا. اینه تفاوت، نه اینکه دین چیه، نمیدونم مقدس چیه، پیام خدا چیه، کلام خدا چیه. نه، این نیست. مؤمنانی که، متدینانی که از هرمنوتیک جدید حرف میزنن و معتقدن باید در فهم متون دینی به اونها پایبند بود، این حرفو میزنن. خدا یه عده برای گلالود کردن آب میگن، اونایی که این حرفا رو میزنن میگن مقدس چیه، کلام خدا چیه، حرف خدا چیه. میدونین دیگه، میدونین، برای اینکه سوء استفاده بکنن همه چیزو قاطی میکنن. پس این یه توضیح مختصری درباره متن مقدس. اما اینکه نویسنده می نویسه که فهمی از متن مقدس برسیم که بر فهم مؤلف رجحان داشته باشد. اگر کسی بگوید که متن مقدس یعنی سخن مستقیم و بلا واسطه خدا، همون چیزی که گفتم، اینا را قبول نمی کنن. یعنی بگه که این کتاب یا این جمله یا این آیه تألیف خداونده، خدا اینو تألیف کرده با جملاتش، با الفاظش. آیا کسی عقیدهش این باشه و بعد این سوال رو بکنه؟ میدونی معنای این سوال این میشه؟ آیا من میتونم این آیه قرآن رو طوری بفهمم که بر فهم خدا از این آیه رجحان داشته باشه؟ ای کسی این سوال رو بکنه، میدونین چقدر سوالهای عجیب و غریب پیش میاد. این آدم با یه تصوری از فهم خدا داشته باشه اول. آخه بحثای هرمنوتیکی اینه دیگه، فهم. آیا شما میتونید یه تصوری از فهم خدا داشته باشید؟ خدا فهم داره؟ فهم است. شما بیاید بگید که خدا علم حضوری داره، قدرت نمیدونم غیر محدود داره، علم نامحدود داره، اینا یه چیزای دیگه است. فهم، صحبت فهم، فهم یه امر انسانی در خارج از عالم انسان که فهم پیدا نمیشه. که فهمیدن یه مسئله انسانی است، همینجا این سوال کننده گیر خواهد کرد. این که میگید که چون در واقع اینجا یک پاسخ مستتره، حالا اون پاسخ رو هم اگر نویسنده در ذهن نداشته باشه، این که این سوال اینجور شکل گرفته مبتنی است بر یک موضوع دیگری که خودش هم شاید ندونه این چرا سوال به این شکل بود. یعنی مگه میشه بر فهم خدا رجحان پیدا کرد؟ اشکالاتی که به ما ها میگیرن یکی از اونها اینه. به این دوستان عرض میکنم که اصلا یا باید وارد بحث های هرمنوتیکی نشد، از فهم سخن نگفت، یا اگر کسی در این وادی میخواهد سخن بگوید و با این اصطلاحات میخواهد سخن بگوید و با این مبانی سخن بگوید، باید سوال درست طرح بشه. و این سوال درست طرح نشد. برای این درست طرح نشد که اصلا خدا فهم نداره. تا ما بگیم که آیا فهم من بر فهم اون رجحان داره. اما چون این بود در بحث‌های هرمنوتیکی، گفتیم ظاهراً در یک جایی که عده‌ای از هرمنوتیکرا همینی میگن، میگن شما متن را بهتر از مؤلف میتونید بفهمید. اینو بود که در پاره از جلسات ما اینو توضیح دادیم و معنای اون رو من اونجا گفتم. یعنی چی؟ یعنی احاطه شما بر اون موضوع که مؤلف درباره اون موضوع سخن میگفته بیش از اون مؤلف ممکنه بشه. وقتی احاطتون بیشتر شد میتونید بگید که من این موضوع را بهتر از او میفهمم. یعنی اون چرا که او میخواست بیان کنه من بهتر از او میفهمم، و اگر من به جای او بودم مثلا اینجوری بیان میکردم. اما اگر کسی اینجوری ها. پس بنابراین اگر کسانی ملتزم به این هستن که این آیه، این کتاب، این جمله یا عهد جدید یا عهد قدیم، این کتاب ها تألیف خداست، کلام مستقیم خداست، کلام بیواسطه خداست، الفاظ و جملات رو او گفته و درست مثل یه نویسنده نوشته یا شنونده، اصلا اینها نمیتونن وارد بحث‌های هرمنوتیکی بشن. شما اینکه یه عده‌ای میگن آقا ما اصلا وارد این بحثا نمیشیم، میدونید دیگه، یه عده الان عقیده‌شون اینه، میگن آقا چون ما یه چنین عقیده‌ای داریم اصلا وارد این بحثا نمیشیم. اما ما دو جا با اینا حرف داریم، یکی درباره این که مبناهای اون اعتقادات شما چیه، نقد میکنیم اون اعتقادات را، به اون شکل درست نمیدانیم، اشکالات متعددی بر اون متوجه میدانیم، و بعد وقتی اینطور شد میگیم باید از اون اعتقاد منتقل شد به یک اعتقاد دیگری، و اون اعتقاد این است که خدا پشت صحنه قرآنه، نه تو خود قرآن، نه تو خود متن قرآن، پشت صحنه. اونایی که مقالات قرائت نبوی رو خوندن میدونن من چه عرض. خب وقتی اینطوریه پس در صحنه کیه؟ در صحنه انسان نبیست. ماتن متن کیه؟ یک انسان نبیست. خب حالا صحبت در این است که ما میخواییم پس این فهم انسان نبی را بفهمیم. از چی؟ فهم او را از چی؟ اگر از مقالات قرائت نبوی بپرسید یا از ناصر خسرو بپرسید، نمیدونم دوستان خوندن اون نظریه ناصر خسرو را درباره قرآن یا نه که در سایت من منتشر شده، بعضیا میدونم خوندن و دیگران زیادی، از اون بپرسید میگه فهم نبی از جهان هستی اونطور که خدا بهش نشون داده و اینجا منعکس کرده که جهان چگونه است، روایت توحیدی که اینجا منعکس کرده که جهان چگونه است، هستی چگونه است. خیلی خوب، اون وقت ما با یک انسان نبی طرف هستیم، میخواییم این انسان نبی را بفهم. حالا اینجا یک وظیفه خیلی مهم ما این است که انسان را باید معنی کنیم و نبی را معنی کنیم. کار که تمام نمیشه که، اول باید یه تعریف درست حسابی از انسان داشته باشیم که انسان چیه، و در این تعریفی که از انسان میدهیم باید ببینیم تمام کوشش هایی که شده برای شناخته شدن انسان تا امروز چی توش گفته شده. کافی نیست فقط بریم ببینیم ملا صدرا گفت انسان چیه. خب ملا صدرا گفته انسان چیه، یه نظری داره. ابن سینا گفته انسان چیه، خب نظری داره. دو تا فیلسوف هم، ده تا فیلسوف دیگه هستن تو دنیا بودن که اونا هم فیلسوف بودنشون کمتر از اینا نبوده. باید ببینیم اونا هم چی گفتن. آنتروپولوژی فلسفی به وجود آمده در دهه های اخیر، در 200 سال اخیر. آنتروپولوژی فلسفی یعنی انسانشناسی فلسفی انسان را از جوانب گوناگون بررسی میکنه و مطالبی را اظهار میکنه. انسان بعد تاریخی داره، بعد اجتماعی داره، بعد زبانی داره، بعد بدنی داره. تازه با همه این اوضاع و احوال که هزاران سخن از گذشته و حالا درباره این که انسان چیه گفته شده، هنوز اونهایی که گزاف حرف نمی زنن می گوین نمی دانیم انسان چیه. چرا؟ برای اینکه انسان یک موجود بازه و درباره یک موجود باز نمی شود گفت چیه، چون نمی دانیم چه خواهد شد این انسان. بازه معناش اینه دیگه، بازه یعنی همین، تاریخیه یعنی همین. نمیدونیم این انسان دیگه چه چیزهای از خودش نشون خواهد داد. این انسان قضاوت درباره این انسان در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت شده. این درخت نیست که شما یه بار آزمایشش کنید ببینید که بالاخره درخت اینه، ساقش اینه. در گیاه شناسی، در درخت شناسی، ساقش این نمیدونم در دوره‌هایی از انسان جوری انسان تعریف شده که تا ساحت فرشته رفت. در دوره‌هایی از تاریخ انسان شرارت‌هایی از خودش نشون داده که از شیطان پست‌تر شد. انسان کدوم یکی از ایناست؟ این که ما بشینیم اینجا بگیم که نه خیر انسان این درستشه، اون یکی انسان نیست، از کجا؟ اخلاق رو نمیگم ها، اخلاق ما میتونیم با داوری های اخلاقی یکی را محکوم کنیم و با داوری های اخلاقی رکل ستایش بکنیم، اما اینکه انسان چیست؟ بگیم چنگیز انسان نیست ها؟ اما رومی انسان است. منم خوشم میاد که بگیم روی انسان است اما چنگیز انسان نیست. اما ملاک این چیه؟ یعنی چی این انسان است اون انسان نیست؟ آخه یه داوری های اخلاقی داریم ما، با اون داوری های اخلاقی ستایش میکنم رومی را و با اون داوری های اخلاقی محکوم میکنم چنگیز را. اما میتونیم بگیم انسان اینجوریه. در اواخر قرن 19 هم یک خوشبینی افراطی درباره انسان پیدا شده بود که انسان چنین است چنان است. بعد از آنی که اون پیشرفت‌های علمی پیشرفت‌های تکنیکی شده بود در غرب و سال‌های طولانی دهه‌های طولانی هم جنگ و خونریزی اون اتفاق نیفتاده بود، جنگ اول جهانی که در اروپا اتفاق افتاد، اون خوشبینی به انسان تا اون حد بالا رفته بود که متعلفاره ای از متعلهان مسیحی میگفتن ملکوت مسیح که به ما وعده داده شده از نزدیکه، چون انسان خیلی شایستگی پیدا کرده، مسیح داره میاد. در اواخر قرن 19 ها جنگ اول جهانی که اتفاق افتاد، اون خشونت اون وحشیگری به دست همین انسان‌های متمدن که اونقدر پیشرفت کرده بودن چه کرده بودن، چهره از انسان تصویر شد که شرارت، انسان یعنی شرارت محض. همونهایی که فکر میکردن که انسان جاده رو صاف کرده برای آمدن ملکوت عیسی، همون حرفایی که به ما زده میشه جاده رو صاف کنید تا امام ظهور کند، ما جاده رو داریم صاف میکنیم، ما داریم جاده رو صاف میکنیم واقعا با این کارامو، یه روز گفته میشد. اما انسان متحوله، امروز بسیار بسیار دیگه کم است کسی بگه که ما جاده صاف کردیم. سکوت گذاشتن، مسکوت گذاشتن، چون میبینن که جاده صاف نکردیم بلکه جاده ها رو خراب کردیم. انسان اینجوریست، شد مظهر شرارت. مظهر شرارت که شد، اینا همه بحثای هرمنوتیکی ها، من از هرمنوتیک منحرف نشدم، اصلا یعنی همین تبدل فهم ها، همین این که خیال بکنیم یه جا همه چیز رو فهمیدیم تمام شده، یعنی همین عواقبش همین میشه، این که باید این فهم همیشه باز باشه، انسان باز باشه، جهان باز باشه، همیشه ممکنه معناهای جدید ظهور کنه، یعنی همینا. اونقدر انسان شرور دیده شد و اون جنگ هایی که اتفاق افتاد، اون کشتار هایی که اتفاق افتاد، این سوال رو مطرح کرد که پس این خدای عادل کجاست؟ اصلا این انسان رو برای چی آفریده؟ این در اروپا اینا اومد کجاست؟ چرا نمیاد جلو این جنگ ها رو بگیره؟ وحشیگری ها بسیار فوق العاده بود. آدم هایی پیدا شدن، بعضی از متعلهین مسیحی پیدا شدن مثل کارل بارس و دیگران، اینا آمدن یه الهیات جدیدی را ترک کردن که پاسخ این سوال ها را بدن. بخوام در یک جمله من بگم اینه، گفتن اصلا خدا اون که انسان ها با عقل خودشون میخوان اونو بفهمن اصلا خدا اون نیست. الهیات کارل بارس این، اصلا خدا به کلی چیز دیگریست. این تعبیر به کلی دیگر که در الهیات کارل بارس در اواخر دهه های اوائل قرن بیستم مطرح شد، این مدعله آلمانی از اونجا بیشتر این تعبیر بیرون آمده، این اینو گفت، اصلا یه چیزای دیگه گفت. اون چیزایی را که گفت، گفت این اینایی که شما میگید که خدا چرا اینجور میکنه، خدا چرا اینجور میکنه، نمیدونم پس خدا کجاست، چرا نمیاد، چرا انسان اینقدر شرور شده، چرا اینجور آفریده شده، اصلا خدا به کلی چیز دیگه، حرفای دیگه زد، الهیاتی دیگه زد و تونست تا حدودی و او و پیروان او تونستن تا حدودی با اون الهیات یه کمی آب سردی بپاشن روی اون جامعه بسیار بدبین شده اروپایی و از خدا و مسیح و ملکوت مسیح و آینده ملکوت مسیح اینا به کلی معناهای دیگه داد. منظور این است که اولا این انسان معلوم نیست چیه. پس وقتی میگیم انسان نبی، ما یه چیز خیلی مفصلی داریم در شناختن این انسان. و بعد نبی کیه؟ نبی الا ولابد همون است که به ما گفتن یاد دادن، معنای نبی همونه. یا ما هنوز خیلی حرف داریم که درباره این نبوت فکر باید بکنیم. نبوت یعنی چی؟ اینجا ما خیلی خیلی بحث داریم. اگر انسان را ازش ایده‌ای به دست بدیم و از نبی ایده‌ای به دست بدیم و از انسان نبی بعد ایده‌ای به دست بدیم، اون وقت این سوال مطرح میتونه باشه که آیا فهم من منظورم من نوعیه، فهم انسان قرن بیستم میتواند از اون درباره اون موضوعی که انسان نبی درباره اون موضوع متنی را ایجاد کرده بیشتر احاطه بکنه به جوانب اون موضوعی که او مطرح کرده یا نه؟ این مطرح میشه. پس خیلی راه‌های پرپیچیده هم حالا داریم. اونجا حالا جواب اون چی میشه بستگی داره به این که انسان نبی را چی بدونه. خلاصه دوستان عزیز، اگر شما علاقه دارید به این بحث ها و میخواهید مطالب را در چارچوب این بحث ها مطرح کنید و سوال کنید و بهش برسید، این بحث ها چارچوب هایی داره که باید چارچوب های این بحث ها را پذیرفت اول، و پذیرفتن چارچوب های این بحث ها با مراجعه کردن، حتی نقد این بحث ها با مراجعه کردن به اون اعتقاداتی که به صورت سنتی تو مغز ما فرو رفته سازگار نیست. اگه بخواید اهل بحث و نظر باشید، باید اون اعتقادات رو هم دربارش فکر بکنید. جرأتشو دارید؟ بسم الله. کسی اگر نمیخواد تو اون وادی ها بره، نباید اصلا بیاد سراغ این بحث ها. میگه واقعیته. و خیلی از دوستان و آشنایان رو دارم، همون هایی را که شنیده اند به صورت سنتی، حالا خیلی مثال عرض میکنم دیگه، مثلا وقتی میخوان درباره انسان فکر بکنن، چون آقا رفته اسفار ملا صدر رو خونده، میگه فقط انسان همون چیزیست که ملا صدر رو گفته. اشارات بو علی سینا رو خونده، میگه فقط اسم انسان هم. یا حالا رومی رو خونده فرض کنید، اون علاقه داره به رومی، منم علاقه دارم به، میگه شما میگه فقط انسان همون است که رومی گفته. اینجوری نیست. اینا یه سلسله بحث‌های اجتهادیه. طرف باید تا حدودی اجتهاد پیدا بکنه. انسان چیه؟ نمیدونم نبی چیه؟ درست گفتن. میخوایم بفهمیم. ببینیم چقدر درسته. ببینیم چی میتونیم بگیم. بنابراین یه چنین چیزهایی است و یه وادی است که میبینید خیلی خلاصه پرپیچ و خم. از به حضور به نام ناظم هستی، خیلی خوب، خیلی خوب، به نام ناظم هستی، این سوال رو به نام ناظم هستی نوشته دوست ما، اما اینکه سوال چیه هنوز نفهمیدم. کار ناظم هستی رو هم خیلی نمیشه فهمید آخه، معماست دیگه این جهان. چطور میشه خود را فهمیدم. چطور میشه خود را باز گذاشت برای فهم، برای دریافت فهم و معناهای جدید؟ خیلی سوال درسته، خیلی خوبه. چطور میشه باز کنه آدم خودشو؟ چه ارز کنم در جواب این سوال؟ یکی از فیلسوفان خیلی معروف به نام دکارت چند قرن پیش یه پاسخی به این سوال داده، گفته یه چیزی وجود داره به نام شک دکارتی، بعد از اون معلوم شده به تحت عنوان شک دکارتی. گفته برای اینکه اهل تحقیق باشید، اول بنا را بر این بذارید که هر چی تا حالا 100% میدونستید درباره شک کنید، شک کنید، بلکه این درست نیست. یه بهش میگن شک دکارتی، شک روش. یک راه اینه که آدم بگه که اصلا علامت و سوال بذاره جلو هر چی که تا حالا فکر میکرده 100% درست. اگر کسی این جرأت رو داشته باشه، این خیلی جرأت میخواد و وحشتناک هم هست. ترس داره این، چون ما به اون چیزایی که برامون مسلمات زندگی میکنیم، اگر احساس کنیم که اونها ممکنه اونطور که ما فکر میکنیم نباشن، خیلی دوچار درد سرش. این روانشناس معروف اریک فروم که اسمشون شنیده اید شاید بسیاری از شما، یک کتابی داره نام گریز از آزادی، این کتاب خیلی خوبیه، میگه انسان ها از آزادی گریز میکنن معمولا برای اینکه آزاد زیستن سخته، تجدید نظر کردن و احتمال خطا دادن در اون چیزایی که آدم شنیده پذیرفته. آزاد زیستن اینجوری شروع میشه. آزاد زیستن، ما یه اشتباهی که الان در ایران داریم هی به ما تلقین شده اینه که آزادی معناش این است که همه چیز سر جاش باشه، همه اعتقادات، همه مقبولات، همه مسلمات، همه اوتوریته ها، هر چی سر جاش باشه، هیچ چی تکون نخوره، اما من به تو حق آزادی میدم. این نیست معنای آزادی. آزادی سیاسی و آزادی حقوق بشری یه چیز شدنیه. حق را کسی پیدا میکنه که آزاد بشه. منی که هنوز آزاد نشده ام یعنی چی به من حق آزادی بدن آخه؟ این داستان علوم انسانی، علوم آزاد شدن انسانه. یعنی انسان از طریق اعتبار بخشیدن به این علوم آزاد میشه. آزاد که شد، این انسان آزاد را میشه گفت آقا حق آزادی داری. اینجور نیست. اگر قرار باشه بر این که واقعا از آزادی رأی، از آزادی به معنای حقوق و بشری سخن گفته بشه، اول باید ماها آزاد بشویم. آزاد شدن های ما ترس داره، وحشتناکه. اونم در اونجا اونی میگه برای این که انسان میخواد همیشه با یه چیزهای خاطر خودش رو جمع بکنه، بگه بله مشکلات حل شد، بله سوالها جواب داده شد، ولی همه چیز سر جاشه، درسته. اونا نگرانی ایجاد میکنه. خب یک راه اون است که دکارت نشان میده. اما من یک چیز دیگه مختصر خیلی میخوام عرض بکنم. همین مقدار که آدم اینجوری میتونه باز بشه، آزاد بشه، که بگه محتمل است اون چه دیگری میگوید اونم درست باشه. من از اینجوری میگم چون اون خیلی چیز بیخداریه. او محتمل است اون چه دیگری میگوید غیر از اون چی که من میگوید، محتمل است اونم درست باشه. این اولین پله است. یا محتمل است اون کسی که مخالف من، اون چی که مخالف من میگوید، محتمل است اونم درست باشه. محتمل است اون چی که حتی دشمن من میگوید، اونم درست باشه. محتمل است اون چی که نه مراد من و مقلد من، یه آدم دیگری میگوید، محتمل است اونم درست باشه. اگر آدم بتونه یواش یواش خودشو آماده بکنه، ذهنشو باز میکنه، وقتی ذهنشو باز کرد یواش 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 راه میفته، به بحث ها گوش میکنه، به نقد ها گوش میکنه، از حالت مقلد بودن میاد بیرون. و الا تا انسان مقلد است آزاد نمیشود، باز نمیشود. خلاصه مقلد نبودنم معناش این نیست که یعنی ما از هیچ کس هیچ چی نپرسیم، به این منظور بپرسیم که کمک کنه ما خودمون به یک رأی برسیم، توقف نکنیم در رأی او، از او بپرسیم اما ما رو کمک بکنه که خودمون به یک رأی و نظری برسیم. بعد سوال بعدشون اینه که آیا فهمها اصیل و غیر اصیل دارن؟ این بحث هایی که ما اینجا میکنیم، نه، در اینها مسئله اصیل و غیر اصیل مطرح نیست، در اینها عقاید مختلفی که وجود داره از این قبیل صحبت ها پیش میاد. فهمهای متفاوت، مثلا تفاوت فهمها، فهم عمیق و عمیق تر از این قبیل تعبیرات به کار میاد، اما فهم اصیل و فهم غیر اصیل این تعبیرات تو این مایه ها ما نداریم و اگه جایی هم دیده باشید با مسامحه به کار برده شده است. خب عرض کنم که یک سوال دیگر اینجا هست، اینجا من دیدم با سوال گذاشتن مثل اینکه حالا وارد شدن بعضی از دوستان به سوالهای بحثهایی که به سوالهایی که در واقع هنوز ما به توضیحش نرسیده ایم، به بحثهاش نرسیده ایم. اینجا یک سوال هست راجع به رابطه خدا با قوم بنی اسرائیل که در تورات و در تاریخ قوم یهود از اون یاد شده، آیا خدا محبت است و یا مسیح؟ این بحث میدونید که این سوال به بحث های اینجایی ما مربوط نیست، نه اینکه ممکنه یه بعد هرمنوتیکی هم داشته باشه، خیلی چیزها ممکنه یه مسائلی درش باشه که به هرمنوتیک ارتباط داشته باشه، ولی بحث ما این نیست که درباره رابطه خدا با عیسی و با موسی و اینا صحبت بکنیم، بنابراین من اینو گذاشتم کنار. یکی از دوستان نوشته که با توجه به این که مقصود متکلم در هرمنوتیک اهمیت دارد و از طرفی میگوییم مقصود متکلم فرازمانی و فرامکانی است، چگونه میتوانیم به مقصود متکلم نزدیک شویم، پاسخ سوالاتمون را بیابیم؟ اینکه این دوست ما نوشته که مقصود متکلم در هرمنوتیک اهمیت دارد، باید به این دوست عزیز عرض بکنم که شاید در بحث‌های آینده بیاد. هرمنوتیک جدید دیگه از مقصود متکلم سخن نمی‌گوید. مال هرمنوتیک‌های قدیم بود. در هرمنوتیک جدید که به عنوان یک علم مطرحه، این نیست که من یک کتاب رو وقتی می‌خوانم به مقصود متکلم می‌خوام برسم، یا کسی با من سخن میگوید میخواهم به مقصود او برسم. اون جاهایی که این بحث جاش در آینده است، ولی من خیلی کوتاه اینجا یه سخنی میگویم و رد میشود، اون جاهایی که احتیاج به فهم پیدا میشه، اون جاهایی که احتیاج به فهم پیدا میشه، مثل اینکه یک کتاب را میخوام بفهمم یا گفتار کسی را میخوام بفهمم، اون جایی که احتیاج به فهم پیدا میشه ها، کاری باید بکنم تا بفهمم اونجاها، و الا من میگم این لیوان استکان چای الان توش سرد شده ولی در این حال خوردن چای سرد هم یه کمی انرژی به آدم میده، این شما زحمتی لازم نیست بکشید دیگه اینو بفهمید. بحث های هرمنوتیکی در جاهایی است که یک نامفهومیت خودشو نشونی شما میده، اول که اینو بهش میگم وضعیت هرمنوتیکی، یعنی احساس میدونید باید یه کاری بکنید تا بفهمید، اونجاست بحث های هرمنوتیکی. خب اونجایی که آدم باید یه کاری بکنه تا بفهمه، در
درباره یک کتاب، درباره یک گفتار، اونجاست دقیقاً اون اولین بنیانگذار به یک معنا، اولین کسی که خیلی مشخص این بحث ها رو مطرح کرد که همون آقای شلایرماخر دو سه قرن قبل در آلمان، او گفت که در اینجور وقت ها چه چیز رو باید فهمید، چه چیز رو میخوایی بفهمی. دقیقا از اونجا شروع شد. اگر بگی مقصود متکلم رو میخوام بفهمم، تو هوا حرف زدی. یعنی چه مقصود متکلم؟ هرچی هم شما هی بپیچونید، یعنی اون چی که او میخواهد بگوید، عبارات را میشود عوض کرد، یعنی اون چی که او میخواهد بگوید و امثال اینا. او گفت نه، اصلا اختلاف ها از همون جا شروع. گفت نه، شما در اون جایی که یک کتاب را میخواهید بفهمی، باید خیلی ساده بخواهم بگویم، باید عالم ذهنی نویسنده را بفهمی. عالم ذهنی نویسنده غیر از مقصود متکلمه. از اونجا شروع شد داستان‌های هرمنوتیک، عالم ذهنی او را بفهمی. چون اون چیزی که او میگوید یک مصنوع به هم بافته است که اون را نمیشه در یک مقصود متکلم خلاصه کرد. نمیشه. ماها هر کس که یک کتاب بخواد بنویسه، شما اگر به او بگید که آقا مقصودت از نوشتن این کتاب چی بود، یا به تعبیر دیگر در این کتاب چه میخواهی بگویی، ممکنه برای شما نیم ساعت توضیح بده که در این کتاب چه میخوایی بگویی. اما بعد از آن اینکه این کتاب 200 صفحه را خوندید، واقعا همون را فهمیده اید که این در این نیم ساعت میگفت؟ بسیاری از چیزها فهمیده اید که اصلا توی اون نیم ساعت اون نتونسته به شما بگه، چون عالم ذهن او و بسیاری از مطالبی که تو ذهن او بوده و به هم ارتباط داشته با هم بافته شده، مثل یه گلیم اومده تو این کتاب افتاده. شما وقتی این کتابو میفهمید، عالم ذهن او را میفهمید. این که مقصود متکلم نیست که. گفت باید عالم ذهن متکلم را بفهمید. بعد از او یکی آمد گفت که اگر بخوای بفهمی، باید زیستن مؤلف را بفهمی. دلتای ببینید، ببینید اون چیزی که باید فهمیده بشه، ایران اینا رو گفتم، زیستن مؤلف را باید بفهمی. این چیزی که او توی این کتاب آورده یه بخشیست از زیستن او. بعدم بر همین مبنا گفت که اصلا روش علوم انسانی عبارت است از فهم زیستن انسانی. بعدم هایدگر آمد اصلا به کلی مسئله رو عوض کرد، گفت آقا اول خودتو میفهمی. حالا دیگه بیا معنی کن که اول خودتو میفهمی یعنی چه. فهم از خودت شروع میشه. این همه هی میگی فهم فهم فهم، فهم از خودت شروع میشه. اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، این حرف ها هست. مقصود متکلم دیگه الان کسی حرف نمیزنه. بله میدونم من در حوزه های علمیه ما هنوز از مقصود متکلم هست، برای اینکه اونها وارد بحث های فهم جدید نمیشوند، وارد هرمنوتیک جدید و امثال اینها نمیشوند. خب حالا اگر هم کسی از مقصود متکلم حرف بزنه، باید در داخل اون عالم ذهن یک عنصری را پیدا بکنه به نام مقصود متکلم. خب پس این که دوست ما نوشته است که حالا اگر و از طرفی میگوییم مقصود متکلم فرازمانی و فرامکانی است، این هم برای بنده کاملا مبهمه. یعنی چه مقصود متکلم فرازمانی و فرامکانی است؟ نه نمیگه. یعنی اونایی که هرمنوتیک رو بحث میکنن، چون اونا از مقصود متکلم حرف نمیزنن، از فرازمانی و فرامکانی بودن مقصود متکلم هم حرف نمیزنن. این فرازمانی و فرامکانی در یه جاهای دیگه این اصطلاح به کار برده شده است.
پس چگونه میتوانیم به مقصود متکلم نزدیک بشویم؟ به مقصود نپرسید چگونه میتونیم به مقصود متکلم نزدیک بشویم، بپرسید چگونه میتوانیم عالم ذهن متکلم را بشناسیم و بفهمیم. اگر شلایرماخری هستید، بپرسید چگونه میتونیم زیست این نویسنده رو بفهمیم، زیستن نویسنده رو بفهمیم و اون چرا که تو این کتاب آورده به صورت بخشی از زیستن او بفهمیم. این سوالات رو مطرح کنید و بعد این که میفرمایید که پاسخ سوالاتمون رو بیابیم، سوالاتتون رو اگر متوجه اینا بکنید که من گفتم، اون وقت گفتن که چگونه پاسخ سوالاتون رو. سوال بعدیشون این است که آیا منظور از جهان فهم همون زیست جهان است؟ بله، منظور همون زیست جهان است که توضیح داده شده و در آینده هم بیشتر شاید داده بشه. چقدر ببینم وقت داریم ما الان؟ هنوز یک کمی وقت داریم. یکی از دوستان یه 5-6 تا سوال نوشته، من اینا رو میخونم، بعضیاشو اینجا الان ممکنه جواب بدم ولی بعضیاش میمونه برای آینده چون باید یه بحث یه مقدار پیشرفت بکنم. عرض به حضور تو دوست ما نوشتن که اکثر سوالات این جانب مربوط به جلسه نهم و دهم میباشد، یعنی همین جلسه های قبل ظاهرن همین گذشته. آیا میتوان آیا میتوان در مورد فهمی که برای دیگری حاصل میشود قضاوت کرد؟ مثلا اینکه درست میفهمد یا نادرست میفهمد، یا عمیق یا سطحی میفهمد؟ چگونه میتوان این قضاوت را بیان کرد؟ پاسخ این سوال را من موکول میکنم به پیشرفت بیشتری در این بحثمون، چون اونجاها خواهد آمد درست فهمیدن یعنی چی، اصلا میشه این تعبیر رو بکنیم نمیشه، این بحث ها باید انجام بشه بعد نوبت این سوال میرسه. این سوال بعدیشون نه سوال، در واقع دنبالش نوشتن که به طور کلی آیا میتوان فهمها را مقایسه کرد، اینم دنبال همونه در واقع. خب اون موند برای بعد چون ما سری جلسات پاسخ بازم خواهیم داشت. دو، آیا میتوان گفت فهم صاحب متن بر روی فهم متن اثر میگذارد و بالعکس؟ به عبارت دیگر متن را موقعی بهتر میفهمیم که صاحب متن را فهمیده باشیم. این هم در روال همون سوال پیش هست، اما من اینجا میتونم یه چیز خیلی مختصری عرض بکنم. خلاصش این است که اصلا فهم متن بدون صاحب فهم متن میسر نیست، فهم صاحب متن میسر نیست و در حقیقت در این شاخه از هرمنوتیک که بنده در اینجا تدریس میکنم نهایتا فهم صاحب متن است، فهم دیگری است، نفهم مخطوطات، نفهم متن، به نوعی نهایتا فهم دیگری است. اینم در آینده بیشتر آشکار خواهد شد. اینکه مرتبه می‌بینیم میگن متن معناهای گوناگون داره یا نداره، این از اونجا سر در میاره که آیا صاحب متن را یه جور میشود فهمید یا جورهای مختلف میشه فهمید، از اونجا سر در میاره. اصلا دیگری مطرح است در این سنخ بحث شاخه هرمنوتیک گادامری هایدگری هوسرلی، فهم دیگری است، دیگری رو میخواییم بفهمیم، بیشتر معلوم خواهد شد در آینده. سه، در جایی فرمودید که یکی از متعلقهای فهمیدن فهمیدن انسان از خود است. در تکمیل اون جمله کوتاهی که در پاسخ سوال قبل گفتم، اصلا دوستان این نوع از فهمیدن که ما مطرح می کنیم در نهایت فهمیدن انسان ها از یک دیگره. اینه کلش، اینه فهمیدن انسان از انسان های دیگر، فهمیدن انسان ها از انسانیت های خودشون، اینه نهایت. حالا میخواد متن این وسط باشه، میخواد هرچی این وسط باشه، یا میخواد یه معمار اثر معماری باشه، یا میخواد نمیدونم، چون تنها انسانیت هست که میتونه فهمیده بشه. علتش اینه، تنها انسانیته که میتونه فهمیده بشه. اگر ما اینجا یک آثار هنری میبینیم، این هنر رو میفهمیم، هنرمند رو میفهمیم، چراغ رو که نمیفهمیم، که گچبری رو میفهمیم که یه اثر هنریه، این گچها رو که نمیفهمیم، که پدید آورنده این اثر هنری رو میفهمیم. هنر رو میفهمیم یعنی هنرمند رو میفهمیم به طور کلی. و در فلسفه هنر، هنر قطع نظر از هنرمند چیزی نیست، هنرمند رو میفهمیم. این تجربه رو من خودم یه وقت داشتم، رفتم در یک گالری نقاشی یکی از نقاش ها چند سال پیش، تابلوهای خیلی زیبایی در دیوار بود. من اون نقاش رو از قبل می شناختم و می دونستم این چقدر آدم ظریفیه، چه جور بشریه، شاعر بود، چه بود چه. واقعا وقتی وارد اونجا شدم، رفتم جلو این تابلوها، این سوال برام مطرح شد که من تابلوها رو چه جور بفهمم؟ این تابلوها رو بفهمم بعد به یک داوری درباره اون هنرمند برسم، یا اصلا از هنرمند و این شناختی که از او دارم شروع کنم بیام این تابلوها رو بفهمم؟ مونده بودم متحیر. ببینید این فهمیدن هنر، اینجا این بحث هست که ما چی رو میفهمیم در فهمیدن هنر. خب بنابراین به طور کلی، هر جا من کلی یک اصل کلی خدمت شما عرض بکنم، فهم و فهمیدن در جای مطرح میشه که انسانیت مطرحه، یا عناصر انسانیت مطرحه، شعور مطرحه، آثار شعور مطرحه. حالا من بخوام یه خورده از انسانیت فراتر بروم، ایناست. یا اینطوری به شما عرض کنم، حداقل این بحث های هرمنوتیکی، شاید حتی بتوانیم بگیم اون فهمی که حافظ میگه که از این کلک خیال انگیز باید پیدا کرد، اون فهم، این فهم هرمنوتیکی که این فیلسوفان میگن نیست، اون چیز دیگه است. درسته کلمهش فهمه، اما یه چیز دیگه است. کلک خیال انگیز را فهمیدن یه چیز دیگه است تا این فهمیدنی که این فیلسوفان دارن ازش حرف میزنن. این در عالم انسانیت و آثار انسانیت. سوال چهارمشون این است که بله، در جای فرمودید که یکی از متعلقهای فهمیدن، فهمیدن انسان از خودش است، و اینکه کسی که میگوید معنای زندگی را نمیفهمم، یعنی خودش را نمیفهمد. این عبارت را میتوان بیشتر توضیح داد؟ این عبارت را میتوان بیشتر توضیح داد؟ من میتونم خیلی خلاصه یه چیزی بگم. هر کس فهمی از خودش داره، فهمی از زندگی خودش داره. هر کس هم فهمی از زندگی خودش نداره، فهمی از خودش نداره. من نمیتونم اینو اینجا بیشتر از این توضیح بدم. اشخاص باید به خودشون مراجعه بکنن. چون ببینید، این که فهم اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، درسته بحثای فلسفی دربارش زیاد شده، اما در درجه اول تجربه است. این فهم اتفاق میفته یا نمیفته یه تجربه است که خود انسان تجربه میکنه که افتاد یا نیفتاد. یکی از فیلم ها رو داشتیم، اون هنرپیشه مرتب میگفت افتاد یا نیفتاد، یادم نیست این کدوم فیلمه. آره، ما در این تعبیرات خودمون میگیم دوزاری افتاد یا دوزاری نیفتاد یا دو... ببینید این همون داستانه، با کم و زیادش همونه. اینکه دوزاریم افتاد یا دوزاریم نیفتاد آدم خودش تجربه میکنه در درجه اول. این درست اینطور هست، اما در این حال یه ویژگی هایی، یه مسائلی در فلسفه هم از اون بحث میکنه که فهم در کجا اتفاق میفته و فهم در کجا اتفاق نمیفته. بنابراین من فکر میکنم که این را یه خورده واگذار کنم بنده به تجربه خود اشخاص که کسی فهمی از خودش داره یا نداره و چگونه زندگی هم همینطور. چهارم، برخی از متفکرین از جهان معنایی جز پوچی و آشوب و سردی نفهمیدن. شماری دیگر سیر جهان را هدفدار فهمیدن، یا دیگران اینطور درک کرده ان که همیشه از یک منبع فیض مورد حمایت قرار میگیره. اگر این فهمهای متفاوت را به زیست جهان اشخاص مربوط بدانیم، دیالوگ این فهمها چقدر میتواند بر روی زیست جهان هر کدام از متفکرین اثر بگذارد. عرض کنم اینو همونطور که من در اون ارتباط با شعر اون حافظ گفتم، یک مسئله این است که فهم پوچی و آشوب و سردی از جهان آیا می شود هرمنوتیک را به اینجا هم سرایت داد یا نه، و گفت که این هم همون فهمی است که هرمنوتیکرها از آن حرف می زنند یا نه. راجو فرمودید این مشکل، مثلا ما میتونیم از فهم متن حرف بزنیم، از فهم اشخاص حرف بزنیم، از فهم تاریخ حرف بزنیم، همه اینها فهمهایی است که در دایره هرمنوتیک قرار میگیره. اما این که آیا جهان سرد است، پوچ است، من جهان را سرد میفهمم یا جهان را پوچ میفهمم، من گمان میکنم برای اینکه بتونم پاسخ این سوال رو بدم که این چه جور فهمیه و متعلق این فهم در اینجا چیه، این داستان جهان را سرد میفهمم یا پوچ میفهمم، جهان چیه؟ آسمان و زمینه؟ کل موجودات؟ بنابر اون بحث های قبلی که هر انسان جهان درونی داره، جهان جهان منه، جهان جهان هر انسانه، قطع در این بحث ها قطع نظر از جهان من و جهان شما، آیا ما آگاه هستیم از یک جهان دیگری که غیر از همه این هاست؟ ما که چنین جهانی نداریم که. شما ممکنه بفرمایید که آخه در جهان من آسمان هست، زمین هست، در جهان او هم آسمان هست. در این بحث که قبلا گذشت که اون آسمان برای من جهان منه، اون آسمان برای او هم جهان اوست. ما اگر احساس پوچی، سردی، بی‌معنایی با معنایی می‌کنیم، در واقع از جهان خودمون این تجربه را به دست میاریم که اون جهان چه جور جهانی است. جهانی که من دارم، زیست جهانی که من دارم، زیست جهانی که شما دارید، اون زیست جهان هر کس و جهانهای هر کس که در جلسه قبل از اون صحبت شد، چند تا جهان، موادش از کجا فراهم میشه، چه جور اون زیست جهان پر میشه، از چه تجربه هایی، یه مقدارم درباره اونها ما صحبت کردیم و بیشتر در آینده صحبت خواهیم کرد. ولی این احساس پوچی یا احساس امید یا احساس ناامیدی یا احساس بی‌معنایی با معنایی به جهان هر شخص مربوط است، اونجا اتفاق میفته این تجربه ها. خب اگر اینطور هست، اگر کسی جهان را هدفدار می فهمد، یعنی اون جهان من را هدفدار می فهمد، اون دریافتی که از جهان داره، اون دریافت یه دریافت هدفداریست. در اونجا جهان در اونجا هدفداره، این میشه در واقع جهان در اونجا هدفدار، یعنی جهان من هدفداره، جهان یکی هدفدار نیست، جهان من هدفدار. بنابراین و اگر همونطور که نویسنده نوشته پوچی و آشوب و سردی میفهمه، این اونجاست تو جهان خودی، او بس پوچیه آشوبه. و اگر کسی درک داره که از یک منبع فیض مورد حمایت قرار میگیره، اونم تو جهان خودشه، اونم همونجاست. این تجربه هم باز اونجاست. زیست جهانها با هم متفاوته، جهانها با هم متفاوته، اینم اونجاست. بعد این که نوشته شده اگر این فهمهای متفاوت را به زیست جهان اشخاص مربوط بدانیم، اینو باید درست دقت کرد، نه اینکه به اصطلاح فهمهای متفاوت اشخاص از یه جهانی که هم اینجوری مطرح نکنیم، بلکه بگیم منظور نویسنده همینی که، یعنی همونطور که من گفتم، اینا اونجاست، یکی در زیست جهانش اونجوریه، یکی در زیست جهانش اینجوریه. بعد میگن که دیالوگ این فهمها چقدر میتواند بر روی زیست جهان هر کدام از متفکرین اثر بگذارد. قطعا دیالوگ در زیست جهانها اثر میذاره. این زیست جهانهاش، باید اینو گفته باشم، سیال است نه ثابت. گفتیم اینو در جلسه گذشته، زیست جهانهای ما سیاله، مثل آبه که قالب‌های مختلف به خود میگیره، ممکنه امواج داشته باشه، یه طرفش پایین بره یه طرفش بالا بیاد، یه چیز جدیدی واردش بشه، گازهایی بهش تزریق بشه. اصلا این زیست جهان‌ها اینجوری، وقتی زیست جهان‌ها اینجوریه، پس قطعاً از طریق دیالوگ‌ها این زیست جهان‌ها تفاوت‌هایی پیدا می‌کنه. و اصلا زیست آن برای همینی که میگن دیالوگ، از طریق این دیالوگ ها میشه یک زیست جهان پر از آشوب و پوچی را تبدیل کرد به یک زیست جهان امیدوارانه و بالعکس. آدم کتاب بوفکور صادق هدایت رو من تو جوانی ها که میخوندم نمیتونستم تحمل کنم، واقعش اینه، نمیتونستم، جهان من در هم میریخت. خوندید این کتاب رو؟ بخونید ببینید چه شد. تازگی ها نخوندم توی این مثلا 20 سال پیش، خیلی دلم میخواد یه بار دیگه این کتاب رو بخونم ببینم در من چه اثری میذاره. اون موقعی نمیتونستم بخونم، در هم میریخت، چون جهان و اون چیزی که اون در اونجا میگه همه چیز از من میگرفت، من دوچار یک وضعیت عجیب غریبی میکرد. خب همینجور هست دیگه، میشه زیست جهان ها رو اونجوری کرد، میشه اینجوری کرد، بستگی داره به اینکه نوشته ها چیه، ادبیات چیه، فرهنگ چیه، ما تحت تاثیر چه هستیم، چی به ما میگن، چی میخونیم، چی تجربه میکنیم. همیشه ما مثل این چیز مواجیم. در جایی سوال بعد، در جایی فرمودید بسیاری از عناصر فرهنگی که ما با اونها زندگی میکنیم نیمه شفاف است. حتی عده قائلن که علم مدرن هم اسطوره است. میتوان عبارت اخیر را بیشتر توضیح داد؟ این عبارت اخیر ظاهرا منظورشون همون علم مدرن هم اسطوره است. بله، این به این شکل اسطوره است. شما حالا نهایتا به این معنا اسطوره است که علم به کجا میرسد؟ 100% چون علم نمیتوان، خلاصه میگم من اینو، چون علم تجربی 100% نمیتواند بگوید جهان این گونه است، اینو نمیتونه بگه. در فلسفه علم روشن نمیتونه 100% بگه جهان این گونه است، چون اینو نمیتونه بگه. ما درباره جهان همیشه وقتی اینا رو پشت سر هم داریم میگیم این گونه است، اون گونه است، اون گونه است، اما از لحاظ فلسفی نمیتونیم بگیم 100% این گونه است. این معناش این است که درست مثل پاره دیگر از اسطوره ها، ما با یه چیزی که نمیتوانیم بگیم 100% این گونه هست داریم زندگی میکنیم، ولی با اون زندگی میکنیم، به اون ترتیب اثر میدیم. اسطوره به این معنی روایت میکنیم، اینم یه جور روایت، و روایت ها همه اسطوره هستن. موقعی میشد گفت که اینجور نیست قضیه، که میشد، یعنی از توان علم خارجه، این یه بحث فلسفی اصلا. علم میتونه فاکت ها را نشون بده که چه اتفاقاتی میفته. فلسفه باید بتونه نشون بده، فلسفه علم باید بتونه نشون بده که 100% این گونه است، یعنی وارد بحث‌های علیت و معلولیت و ضرورت و ضرورت نمیدونم آمدن علت معلول پس از علت تامه و این حرفا رو بتونه، باید عدم امکان انفکاک معلول از علت تامه ضرورت علی معلولی باید داره بشه در جای خودش سفت و سخت ثابت کرد، روشن کرد و بعدم تطبیق کرد. اون تطبیقش بسیار کار مشکلیه تا این قضیه حل بشه. تا این قضیه حل نشده، صد هزار دفعه هم شما این آب را تجزیه کنید ببینید که از دو عنصر تشکیل شده، از لحاظ فلسفی نمیتوانید بگید این گونه است. همون داستان مطابقت با واقع، 100% مطابقت با واقع. نمیشه اینو گفت. اینی که من میگم کشف از واقع میکنه، این گونه است. این دیگه در فلسفه علم ثابت شده، من نمیخوام روی این بیشتر تکیه بکنم. بله، به یه جایی میرسه که آدم میگه وقتی این طور هست، خب من میگم این گونه است دیگه، چه انتظاری از این گونه هست بیش از این میتونم داشته باشم؟ آره به اونجا میرسه. چه انتظاری بیش از این میتونم داشته باشم؟ اصلا وقتی میگم این گونه است یعنی همین؟ خب اون یه مسئله دیگری است. وقتی آدم بیاد انتظارات خودشو محدود کنه، بگه با همون مقدار که درک کردم دارم زندگی میکنم و اسمشو میگذارم این گونه و اسمشو میذارم مطابق واقع و برای هر کدوم از دو یه معنی درست میکنم، اون وقت با اون اسطوره هایی که در گذشته مردم با اون زندگی میکردن فرق چندانی نمیکنه، جز اینکه اینا راه زندگی رو میگشاید، اونا راه زندگی رو نمیگشودن. این درسته. یعنی به من نشون میدی که اگه مریض بشم چه کار باید بکنم، ولی اون اسطوره اینو نشون نمیده. اسطوره یعنی در جای ششم، در جای گفته شد هنگامی که کتابی را میخوانیم یا با نویسنده گفتگو میکنیم، و در ادامه فرمودید گفتگوی انسانی ساختار دیالوگی دارد، یعنی هر کدام از ما به سوی دیگری حرکت میکنیم، چگونه نویسنده میتواند به سوی خواننده حرکت کند در صورتی که حضور ندارد؟ نویسنده اون موقع حرکت کرده که نوشته. منظور از این حرکت فیزیکی نیست که باید همه با هم حضور داشته باشن و به سوی همدیگر حرکت بکنن. هر نویسنده هر چیزی را که می نویسد برای عده‌ای می نویسد، برای جماعتی می نویسد، برای مخاطبانی می نویسد، پاسخ سؤالهایی را می خواهد بدهد، یا حتی ممکن است برای خاطر خودش می نویسد، به خاطر دل خودش می نویسد، بازم برای خودش می نویسد. حیث نویسنده داره و حیث شنونده و خواننده داره. همون موقع داره حرکت میکنه به سوی اونها. ممکنه بگید که همون موقع داره حرکت میکنه، ولی وقتی من دارم اون را میخوانم چجور به سوی من حرکت میکنه؟ اگر شما خواندنتون به شیوه طرح پاسخ، طرح سوال به متن و گرفتن پاسخ از متن باشه، اون وقت اون هم به سوی شما حرکت میکنه. چون باید اینجوری فهمید. اینا اینو میگن، میگن به متنهایی که مفهوم نمیشه شما باید سوال طرح کنید ببینید اون چه پاسخ میده. اون متن اون وقتی اون پاسخ میده، یعنی کی پاسخ میده؟ یعنی این چیزا پاسخ میدن، این حروف مرکب روی کاغذ، اینا که پاسخ بلد نیستن بدن. که چی کی پاسخ میده وقتی میگن که سوال را طرح کن به متن و متن پاسخ بده به شما؟ در واقع ماتن متن داره پاسخ میده. اون اثری که او آفریده از اون اثر داره پاسخ میده، و اثر وقتی داره پاسخ میده یعنی در واقع او داره پاسخ میده. بنابراین چرا این هویت دیالوگی بین دو تا شعور را داره، دو تا شاعر را داره، یکی ماتن هست یکی خواننده هست. عرض به حضورتون که خب دو تا دیگه مونده از این سوال ها. اینا را هم سریع فکر کنم که اجازه ببینم اینا چیه. نکنه نه نه چیزای دیگه هست. ببینم، یکی از دوستان هم رفته سراغ مولوی. البته بنده هم خیلی ارادت دارم به مولوی، اما ببینم اینجا جای بحث کردن درباره مولوی هست یا نی. سوالشو بخونم ببینم چجوری مربوط کرده. در فلسفه هرمنوتیک فهمیدن
در فلسفه هرمنوتیک فهمیدن، حالا این سه تا به هم ترکیب شده مقدارم چیز معنایی ایجاد میکنه. در هرمنوتیک یا در فلسفه فهمیدن، اگه مرغوم میشد که در هرمنوتیک یا فلسفه فهمیدن، چون هرمنوتیک همون فلسفه فهمیدنه، در اینجا اشاره داشته اید به مولوی که در فهم مسئلهی وجود دارد، گوینده یا خواننده نویسنده را باید فهمید. این که بفهمیم مولوی عشق او چه بوده که مثنوی را سروده، و اگر حافظ را میفهمیدیم انسان بودن را میفهمیدیم، یعنی اینا را بنده گفتم. آیا با خوانش و درک اشعار مثنوی روح بزرگ مولوی شناخته نمی شود؟ در واقع آیا با درک از فهم و معنای اشعار مولوی، حافظ و عطار نویسنده و مؤلف را درک نمی کنیم؟ خب تا اینجا نمی دانم من درست این سوال کننده محترم چی میگه. خب اون بالا نوشته اید که در فهم مسئلهی وجود دارد، گوینده یا خواننده نویسنده را باید فهمید. اگه گفته باشم که بفهمیم مولوی عشق او چه بوده که مثنوی را سروده، و اگر حافظ را میفهمیم انسان بودن را میفهمیم، و بعدم گفته شده که خوانش و درک اشعار مثنوی روح بزرگ مولوی شناخت نمیشود، نمیدونم، تنافی در کار نیست. یعنی دقیقا مسئله همین بوده است که بله دیگه، ما مولوی را میشناسیم، حافظ را میشناسیم، انسانیت او را که میشناسیم، یعنی او را میشناسیم. من از این چیزی بیشتر نمیفهمم. در جهان ادبی یا بعدن در جهان ادبیات داستانی، در نقد داستان تأکید میشود به مرگ مؤلف، که نویسنده وقتی اثری را خلق میکند اون اثر باید بتواند از خود دفاع کند و نیاز به دخالت مؤلف یعنی نویسنده نباشد. به قولی عامیانه، نویسنده بر خلق داستانش سنجاق نشود. خیلی خوب، اثر جوابگو باشد. و نقد دیگری هم هست که نویسنده داستان را خلق می کند با موضوعی که با آن می پردازد، نباید به افکار مستقیم نویسنده ارجاع داد. نویسنده در داستان شخصیتی را روان پریش یا نهیلیسم بیان می کند، آیا این پدیده را که در داستان خلق کرده است و به خوبی به مخاطب انتقال داده بیانگر آن است که خود نویسنده هم نهیلیسم یا روان پریش است؟ این دوگانگی و تضاد این مفهوم ها را لطفا توضیح بفرمایید که با متنی مواجه می شویم اول شناخت از مؤلف داشته باشیم، یا اول با خود متن توجه نشان دهیم و قضاوت کنیم که مثلا مؤلف چی بوده؟ آخر سر مثل اینکه روشن شد که قضیه چیه. بله، آخر سر اینجوری شد که با متنی که مواجه می شویم اول شناخت از مؤلف داشته باشیم، یا اول به خود متن توجه نشان دهیم و قضاوت کنیم. تفکیک اینها با هم خیلی مشکل، تفکیک اینها از یک دیگر. منظور من این نیست که اینها را باید از همدیگه تفکیک کرد. ما از متن شروع می کنیم. فرض بفرمایید که ما می خواهیم مولوی را بفهمیم. مولوی را چجوری بفهمیم؟ مولوی چند صد سال قبل از ما بوده، حضور نداره که بریم پیش او بنشینیم، ازش سوال بکنیم، بگیم آقا فلان مسئله چه جور شد، نظر شما چیه، تجربیات شما چیه. ما او رو از آثارش میفهمیم، آثارش هم همین چیزهاییست که اینجا هست. رابطه ما با مولوی سخنانیست که از او باقی مونده است. این رابطه است، این پل سخن، این سخنهایی که توی این آثار هست. ما از این متنها، یعنی همون سخنان مکتوب، ما از این متنها شروع میکنیم. از این متنها که شروع می کنیم چه جور شروع بکنیم؟ فرض کنیم همونطور که نویسنده ظاهرا اینی می خواد بگه، بر این مبنا هم باشیم که مؤلف مرده، مرگ مؤلف را قبول داشته باشیم، نه مرده به اون معناها، یعنی کار نداشته باشیم با مؤلف. این مثنوی معنوی اونقدر مهم است که ما با احتیاج نداریم که ببینیم مؤلف چی میخواسته بگوید اصلا. انقدر این مهم است این اثر که در فهمیدن این اثر نیاز به این که مؤلف چه میخواسته بگوید نداریم. این هم قبول کردیم. ولی شما یه مسئله را از نظر دور نفرمایید. اونهایی که میگویند با مؤلف دیگه کار نداشته باشید، در این متن‌های بسیار مهم انسانی دیگه مسئله مؤلف نیست، مؤلف رفته، چی میگوین اونها؟ آیا مرگ مؤلف معنیش چیه؟ اونایی که دم از مرگ مؤلف میزنن، اونا میخوان بگن دنبال مقصود مؤلف نباشید. حرفشون اینه. نگید من میخوام ببینم مؤلف چه میخواسته بگوید، چون شما از اول وقتی بگید که من میخوام ببینم مؤلف چه میگوید، این علاوه بر اون اشکالی که من براش گفتم، اصلا خیلی چیزو محدود کردید. اون چیزی که این متن به شما میگوید خیلی گسترده‌تر از اون چیزیست که شما اون را میخواهید در این چارچوب کوچک مؤلف چه میگوید بگنجانید. اونایی که میگوین مرگ مؤلف و با مؤلف کار نشته باشید، اونا منظورشون این است که دنبال این نباشید که مقصود متکلم چیه. اینه حرفشون. اونا نه حرفشون این است که متکلم وجود نداره. اونا که نمیخوان بگن متکلم وجود نداره که، نمیخوان بگن که نویسنده وجود نداره که، میگه میشه منکر شد نویسنده وجود داره. نمیخوان بگن ماتن وجود نداره، یعنی اون موقعی که این اشعار سروده می شده یک کسی معنی می داده به اون چی که می سروده، یا با اون چی که می سروده معنی خلق می کرده. نمیخوام بگن که چنین چیزی وجود نداره که. پس مرگ مؤلف، مؤلف مرده رفته یعنی چی؟ مؤلف حرفشون اینه، مؤلف مرده رفته یعنی شما دنبال به دست آوردن این که مؤلف چه میخواسته بگه نباشید. این چیز پیمانه کوچک را رها کنید. خب، و به قول پاول ریکور، اگه این تعبیر رو به کار ببرم، در جهان متن زندگی کنید. این کتاب کوچکی داره به نام زندگی در جهان متن، ترجمه. تو جهان متن زندگی کنید، متن را سعی کنید بفهمید، بذارید متن تشعشعات خودش رو بده، شما هی وارد بشید، برگردید، سوال کنید، بپرسید. عرض کنم که انواع اقسام داره. حالا چجوری میشه در جهان متنی که مثنوی داره چجوری میشه سیر کرد؟ خیلی، حالا همه این کارها را کرد و تفسیرهای گوناگون پیدا شد از متن مثنوی، همونطور که مثلا از همون صفحه اول که خودشو به چیز تشبیه کرده در مثنوی معنوی به نی، همونجا تفسیرهای گوناگون پیدا شده. از بسیاری از جاها تفسیرهای گوناگون پیدا شده، همون معناهای متفاوت که گفته میشه فهمیده میشه. خیلی آخر سر که همه اینها اتفاق افتاد، سوال در اینه، آخر سر که همه اینها اتفاق افتاد، چه چیز در برابر چشمان ما ظاهر است؟ آیا مولوی حاضر است یا حاضر نیست؟ آیا نمیتونیم بگیم که در همه این تفسیرهای متعدد این آدم شناخته شد؟ اینه داشت، مولوی شناخته شد، جهان او شناخته شد، زیست جهان او شناخته شد، و این گوهرها که به دست آمد گوهرهایی است که در زیست جهان اوست، در دریای اوست. این زیبایی هایی که در دیوان شمس آفریده، این زیبایی هایی است که او تجربه کرد. اینه که ما آخرش به اینجا میرسیم، یا دیگه مولوی رفت به کلی، مرگ مؤلف، مولوی رفت،
این که نیست قضیه که مولوی رفت مرد، داستان اینه که ما عاقبت به کجا میرسیم از طریق این شرح‌های گوناگون، تفسیرهای گوناگون. به نظر میرسه، حالا من اینجا قاطعیت به خرج نمیدم، به نظر میرسه آخرش ما به دریای بیکرانی میرسیم که اون دریای بیکران یک انسانه. ما به جهان زیست، جهان یک انسان میرسیم. تمام اینا تشعشعات انسانیست، همون مسئلهی که گفتم. اصلا فهمیدن، اتفاق افتادن فهمیدن، نهایتاً فهمیدن انسانیت. تمام این معناها، تمام این زیبایی‌ها، تمام این گوهرها، اسمشو شما هر چی می‌خواید بذارین، تمام این تجربه‌ها، تمام این ظرائف، این عشق، شما که میگید عشق، اینجا عشق که در این آثار دیده میشه، این عشق کجاست جز در جهان مولانا، در زیست جهان مولانا؟ من قبول دارم که یک وجه منهای مولانایی هم داره، یعنی برای ما یک تصویری از عشق داده که قبل از آنی که اینها را بخونیم اون تصویر از عشق را نداشتیم. این درسته، اما از اون زاویه که عشق یک پدیده انسانی است، ما با شناختن عشق یک انسان را شناخته ایم. اینه، عشق پدیده انسانی است. اگر انسان نبود عشق نبود، اگر مولانا نبود این عشق به این شکل به تصویر نکشیده شده بود. مسلمونی و عرفان قبل از مولانا با مسلمونی و عرفان بعد از مولانا متفاوت شده. خیلی چیزها اضافه شده از این طریق، از مفاهیمی که وارد کرده در جهان انسانها. بنابراین این را باید خیلی درش تأمل کرد که آیا متنهای بسیار مهم مثل همین متنهای مولانا، متن شکسپیر، فردوسی، حافظ، سعدی، همه اینها را که میگن در اینجا، اینا میگن، این جماعت میگن مرگ مؤلف، خود متن باید رها کنی خودت را تا ببرد تو را در جهان خودش و در اون جهان زیست بکنی. اینا همه درست، ما میتونم در اون جهان زیست کنم، اما من میخوام بگم که من وقتی در اون جهان زیست میکنم، در واقع در جهان مولانا زیست میکنم، در واقع مهمان مولانا هستم، یا مهمان حافظ هستم، یا مهمان عطار هستم. بالاخره از انسانیت بیرون نمیرویم ما. خب عرض کنم که پس از متن شروع میکنیم. پاسخ این سوال این شد که ما از متن شروع میکنیم، اما خیلی خیلی فراتر هم میرویم. انشاءالله این یک سوال کوچک را هم، این سوال هم مربوط هست به کتاب آخر مرحوم حامد ابوزید مبنی بر تجدید نظر در نگاه به قرآن از متن. دیگه از نویسنده اجازه میخوام این رو هم بذارم کنار، برای اینکه از موضوع ما یه خورده خارج بشه. البته وجه هرمنوتیکی داره، ولی قرار نیست که در هر چیزی که وجه هرمنوتیکی داره بنده اینجا بحث کنم. این رو هم میذارم کنار. عرض به حضورتون که خوشحالم که موفق شدم باز تقریبا همه پرسش پاس، فکر میکنم همه جواب داده شد. اگرم چیزی از قلم افتاده باشه، هیچ غرضی عمدی فلانی در کار نبوده، مثلا این ور اون ور ممکنه قایم شده باشه یه نوشته، چون بنده خیلی متمرکز نیستم. فقط چند تا کتاب پاره از دوستان که در بحثای پیشین من حضور نداشتند، اونجا من بعضی کتاب ها رو معرفی کرده ام در اون 7-8 جلسه هرمنوتیک که قبلها ایراد می شد، اما همونها را من در اینجا سریع معرفی میکنم. اگه کسانی خواستن یادداشت کنن بنویسن که این کتاب ها را میتونید مطالعه بفرمایید به عنوان کمکی. یک کتاب است به نام هرمنوتیک ژان گروندن، ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی، انتشارات ماهی، کتاب مختصر کوچیکیست، کتاب خوبیست. دو تا کتاب هست، ساختار و تعویل متن، از آقای بابک احمدی، ساختار و تعویل متن، نشر مرکز. و همچنین آقای بابک احمدی یک کتاب کوچک مفید دیگری دارن به نام ساختار و هرمنوتیک، فکر می‌کنم مال هرمسه یا یکی از این هاست. یک کتاب دیگر خوبی هست به نام درآمدی بر علم هرمنوتیک، باز از آقای ژان گروندین، ترجمه آقای حنایی کاشانی. عرض به حضورتون نشر هرمس. کتاب دیگری هست هرمنوتیک، یک کتاب کوچولویی است، ترجمه یک مقاله بسیار مفیدی است از یه دایره المعارف انگلیسی، هرمنوتیک، نشر ققنوس. کتاب دیگری هست به نام علم هرمنوتیک، نوشته ریچارد پالمر، ترجمه آقای حنایی کاشانی، انتشارات هرمس. کتاب دیگری هست درآمدی بر هرمنوتیک، از آقای احمد واعظی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. کتاب دیگری هست به نام نظریه تفسیر متن، از آقای احمد واعظی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. عرض به حضورتون که خب حالا فعلا اینها، البته کتاب های دیگر هم هست که بنده اینجا نیاوردم یا اطلاع ندارم، اگه خواستید به صورت جنبی اینها رو مطالعه کنید. هفته آینده چندم آقا؟ بیست و سوم بهمن ماه هفته آینده انشاءالله بحث های گذشته را پی خواهم گرفت. خدا نگهدارتون.